هشت شب ایران به رادیو فردا گوش میکنید. مجید توکلی به 6 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شد. 57% بریتانیایی‌ها خروج از اتحادیه اروپا را اشتباه می‌دانند. جمهوری چک یکی از متهمان توطئه قتل مسیح علی نژاد را به آمریکا باز می‌گرداند. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با تازه ترین خبرها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردن. مجید توکلی فعال سیاسی به 6 سال زندان برای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شد. آقای توکلی با اعلام این خبر در توییتر نوشت: شعبه 28 دادگاه انقلاب امروز سه‌شنبه این حکم را به وکیل او ابلاغ کرده. بنابراین توییت، آقای توکلی به تحمل 5 سال زندان برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران و 1 سال زندان برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده. به نوشته این فعال سیاسی، او همچنین به 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، 2 سال ممنوعیت اقامت در تهران و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران هم محکوم شده است. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که بسیاری از کنشگران از جمله مجید توکلی، حتی بدون آنکه در اعتراض‌های اخیر حضور داشته باشند، با بازداشت پیشگیرانه، عبارتی که در جمهوری اسلامی استفاده می‌شود و عملی غیرقانونی است، مواجه شدند. آخرین نتایج یک نظرسنجی که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد 57% از بریتانیایی‌ها خروج از اتحادیه اروپا را اشتباه می‌دانند. این در حالی است که تنها 32% از مردم بریتانیا با رأی‌گیری تابستان 2016 میلادی در این باره موافقند. در این نظرسنجی 55% از مردم گفتند که به پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا رأی می‌دهند و 31% نیز گفتند که در صورت رأی‌گیری دوباره همچنان به جدا ماندن از اتحادیه اروپا رأی خواهند. مؤسسه بین المللی یوگاف، یکی از شناخته شده ترین مؤسسه های افکار سنجی و داده کاوی در بریتانیا و داده های نظرسنجی اخیر در بریتانیا است که داده های نظرسنجی اخیر را از میان پاسخ های بیش از 2000 بریتانیایی به دست آورده است. رادیو بین المللی جمهوری چک روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور در روزهای آینده پولاد عمروف، از متهمان توطئه قتل مسیح علی نژاد، کنشگر حقوق زنان را به ایالات متحده باز می‌گرداند. پولاد عمروف شهروند گرجستانی است که تابعیت جمهوری آذربایجان را هم دارد و ژانویه 2023 از سوی پلیس جمهوری چک بازداشت شد. او متهم است که همراه با 2 عضو دیگر یک باند تبهکار در تدارک توطئه برای قتل مسیح علی نژاد در آمریکا بود. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آزادی هادی رضوی، متهم پرونده فساد در بانک سرمایه و حسین فریدون را تایید کرد. مسعود ستایشی امروز در یک نشست خبری با اشاره به محکومیت هادی رضوی به 20 سال حبس و رد مال 72 میلیارد تومانی گفت که او از سال 98 در زندان بوده و در سال 1400 اعاده دادرسی او پذیرفته شده و فعلا به موجب قانون آزاد است. هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری، وزیر پیشین کار در ایران است و هم از که از سال 91 تا 94 با پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود 107 میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور خارج کرده. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، هم گفت که او 22 تیر ماه با استفاده از ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل بیماری خارج از زندان بستری و تحت درمان است. این سخنان در حالی مطرح می شود که مقام های قضایی جمهوری اسلامی بارها از دسترسی صدها زندانی سیاسی بیمار به خدمات پزشکی ممانعت کردند. اما اینجا گزارشی داریم و در واقع گفتگویی داریم با حسین آریان، تحلیلگر نظامی، پس از آنکه در هفته های اخیر بار دیگر خبرهایی درباره توقیف و برخورد در خلیج فارس شدت گرفته، آمریکا از تضمیمی تازه برای امنیت کشتیرانی در این منطقه خبر داده. سخنگوی پنتاگون شامگاه دوشنبه در این زمینه که گفته که آمریکا در پی اعزام جنگنده‌های F-35 به منطقه خلیج فارس و همچنین اعزام ناوشکن توماس هاندر از دریای سرخ به آن منطقه است. حسین آریان، تحلیلگر نظامی و امور راهبردی در بریتانیا، معتقد این تصمیم تازه آمریکا ماهیت بازدارندگی داره و به معنای تغییر استراتژی آمریکا در زمینه خروج از منطقه خاورمیانه نیست.
آمریکا در منطقه تمهیدات زیادی قائل شده قبل از اینکه این هواپیماها رو وارد منطقه بکنه. مثلا برای نمونه ساختار امنیت بین‌المللی رو تشکیل داده که با کشورهای منطقه بتونه از خطوط کشتیرانی در خلیج فارس، تنگی هرمز، خلیج عدن و همینطور جنوب دریای سرخ حفاظت بکنه با همکاری نیروهای دریایی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات. حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاده داره توان خودش رو در منطقه بیشتر میکنه. میدونیم که هواپیماهای F-16 فرستاد، بعد هواپیماهای A-10 تاندربولت فرستاد. البته هواپیماهای F-16 بیشتر برای پشتیبانی هوایی از هواپیماهای تاندربولت و حالا هم داره F-35 میفرسته و این به باور من برای بالا بودن توان خودشه و برای جلوگیری از حملات احتمالی نیروی دریایی سپاه پاسداران و حتی نیروی دریایی ارتش. این که واقعا درگیری اتفاق بیفته این امکانش هست اگر اشتباهی محاسباتی رخ بده.
یعنی بیشتر شما این رو به یک فاکتور بازدارنده میبینید تا اینکه بخواد حرکت تهاجمی باشه.
دقیقاً همینه. اینکه برخیا حالا ادعا رو به هر حال میکنن که جمهوری اسلامی به دنبال برخورد نظامی است، به هیچ وجه اینجوری نیست. جمهوری اسلامی اصلا تو استراتژیش در خلیج فارس رویایوی نظامی و دریایی با آمریکا نیست. از روش‌های غیر متقارن و جنگ‌های غیر متقارن استفاده می‌کنه برای پیشبرد اهداف خودش. اگه آمریکا توانش رو بالا ببره اون وقت جمهوری اسلامی حساب دستش میاد و عقب نشینی خواهد کرد یا با احتیاط عمل خواهد کرد. دو تا همیشه جمهوری اسلامی به هر حال توجیه برای این گونه کارها ارائه میده. یکیش اینه که میگه که اینا محیط زیست رو آلوده می‌کنن این کشتی‌ها. نکته دیگرش این هست که میگوید در بیشتر موارد اینا با یک شناور ایرانی برخورد کردن، به صدماتی وارد کردن، به همین جهت میره از دادگاه منطقه یک به حساب حکمی میگیره و این رو میره مثلا به نیروی دریایی ارتش به عنوان ضابط که بره این کشتی ها رو به حساب دستگیر بکنه، توقیف بکنه، که در مورد اول میدونیم که به هر حال ناوشکن مکفول وارد میدان شد، حالا یک ناوشکن دیگر هم که گشت میزده در جنوب دریای سرخ این رو هم وارد منطقه کرد.
آقای آریان خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم این صحبتی که میکنید با آمدن F-16 F-35 یک ناوشکن دیگه، اینها به معنی بازگشت آمریکا یا تغییر رویکرد آمریکا به منطقه است؟
تغییر رویکرد نیست، فقط جابجایی نیروهاست برای تقویت توان خودش و به طور کلی واکنش سریع و به احتمال قوی. همه اینها رو در پایگاه الزفره که پایگاه مهم عملیاتی آمریکا در امارات هست اونجا مستقر میکنه. در این حال نکته آخر اینه که یک نظری هم با توجه به این تقویت آمریکا به شرق سوریه هم داره که در اونجا هم نگرانی هایی داره و ممکنه از این توان خودش برای رویارویی در شرق فرات و کارهایی که جمهوری اسلامی و به طور کلی نیروی قدس میخواد انجام بده با توجه به اطلاعاتی که
نزدیکتر باشه
استفاده کنه.
گفتگویی بود از هانا کاویانی با حسین آریان تحلیلگر نظامی درباره اعزام جنگنده های F-35 به خلیج فارس و همچنین اعزام ناوشکن توماس هادنر. اما برنامه هفتم توسعه چشمان خود را بر بحران‌های محیط زیستی ایران بسته، موضوعی که میتونه به نهادهای دولتی فرصت بده تا بدون ترس از پاسخگویی و پیگردهای قضایی در محیط زیست بحران زده ایران دست‌اندازی کنند. از این رو کارشناسان در داخل ایران نسبت به این شیوه حکمرانی هشدار میدن. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
22 فصل و 7 بخش تصویری از برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای که یک قایب بزرگ دارد.
شما الان یک تیتر در زمینه محیط زیست در برنامه هفته مشاهده نمی کنید.
منوچهر فرجزاده استاد دانشگاه تربیت مدرس در برنامه رادیویی زمین 360 درجه از برنامه ای گفته است که 15 ماده مرتبط با محیط زیست دارد، اما گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از عقبگردی درباره آن حرف می زند که قابل قیاس با برنامه های گذشته هم نیست. آن هم برای کشوری که به گفته فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی محیط زیست ناپایداری دارد.
گزارش های رسمی میگه که فقط توی 3 ساله اخیر ایران یه چیزی حدود 66 رتبه سقوط کرده تو رنکینگ بین المللی به سمت بحران زده ترین کشورها از نظر محیط زیست.
برنامه هفتم تنها در فصول انرژی، حکمرانی آب و امنیت غذایی به موضوعات زیست محیطی نزدیک می شود. اما منوچهر فرج‌زاده، استاد دانشگاه، آن را در قالب سیاست‌گذاری جزیره‌ای می‌داند.
متاسفانه رویکرد زیست محیطی نیست برای اینکه ما بتوانیم منابع پایه‌مون رو، منابع طبیعی خودمون رو حفاظت بکنیم، که در همین مجموعه اگر نگاه بکنیم بحث خشکسالی هست. متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها به صورت جزیره‌ای هست و به صورت موادی در داخل این برنامه هفتم اومده که به نظر من تلفیقی از اینها باید اتفاق می‌افتاد.
در کشوری که محیط زیستش با بحران آب، آلودگی هوا و تغییر اقلیم، تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک، مصرف انرژی و خطر انقراض تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی در کشمکش است، عباس محمدی، کنشگر محیط زیست، در گفتگو با خبر آنلاین حذف مسئله محیط زیست از برنامه هفتم توسعه را گل به خودی می نامد. در این حالی که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، قصد دارد از نگرانی ها کم کند و بگوید در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه هستند تا 4 حکم زیست محیطی به برنامه هفتم توسعه اضافه شود، نگرانی ها جایی سرباز می کند که بیش از 400 پروژه عمرانی در دولت ابراهیم رئیسی بودجه گرفتند که هیچ کدام ارزیابی زیست محیطی نداشتند. در شرایطی که کلیات برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اما علیرضا ورناصری، یکی از نمایندگان مجلس، به تازگی در برنامه رادیویی بدون خط‌خوردگی از فاصله این برنامه با واقعیت‌های ایران گفت.
این برنامه‌ای که الان در دستور کار هست متأسفانه با واقعیت‌های این میدان فاصله داره و می‌بایستی برای جبران سیاست‌های معقب نشده 6 برنامه قبلی حرفی برای گفتن داشته باشه. نقش ایران در اقتصاد جهانی و تأثیر این نقش بر سیاست‌های صنعتی، تجاری، ترانزیتی، انرژی، امنیت غذایی، رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال به نظر من دیده نشده و لذا اینا ایراداتی هستند که در کنار ابر چالش‌هایی که امروز در سطح کشور داریم، مثل نظام اداری و بهره‌وری، ناترازی انرژی، موضوع بحرانی که در صندوق‌های بازنشستگی داریم، بحران آب، مسئله امنیت غذایی، مسئله جمعیت، اینا موضوعاتی هستند که باید در این لایحه برابر اون چیزی که مورد نظر هست با بهره‌گیری از 6 برنامه گذشته به عنوان تجربه باید مورد توجه برنامه‌ریزان و مجریان قرار می‌گرفت که به نظر بنده این محقق نشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت برنامه هفتم توسعه و محیط زیست بحران‌زده ایران را نسبتی مبهم با قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند ارزیابی کرده است. برنامه‌ای که در قیاس با برنامه‌های گذشته قانون محوری و مسئولیت محوری نهادهای دولتی از آن قلم گرفته شده است. فرشاد مؤمنی، عضو وابسته فرهنگستان علوم، در نشست فرایند تدوین برنامه هفتم و چشم‌اندازان:
سنسورهای سیستم از کار افتاده، سیستم قادر نیست مسائل اصلی خودش رو تشخیص بده، مسائل دم دستی و پوچ رو اولویت میده، مسائل حیاتیش رو حذف میکنه، مثل تولید صنعتی فناورانه و مثل محیط زیست که من بهتون اشاره کردم.
در دولت 13 دو پروژه بحث برانگیز سد چمشیر و پتروشیمی میانکاله اجرایی شدند و کسی هم نبود که این طرح‌ها را بتواند متوقف کند. و حالا برنامه هفتم توسعه از بحران‌های در راه و چشم‌های نگران و دستان کوتاه خبر می‌دهد.
با این گزارش درباره وضعیت محیط زیست ایران و برنامه هفتم توسعه به پایان این بخش خبری می رسیم. تا بخش خبری بعدی، خدا نگهدار.